أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الموازين فيجعل فيها الكتب الصحائف كما يوزن هاهنا الأنظار الصحيحة والفاسدة بعلم الميزان ليظهر صحتها وفساد فسادها ليظهر صحتها وفسادها ويستبان صحيحها من فاسدها. وآخر ما وضع في الميزان قول العبد الحمد لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله ملأ الميزان. و یادتون باشه در رسیدیم به پاراگراف دوم صفحه 310. در صفحه قبل فرمود مواطن قیامت هفت است. یکی عرض اعمال که توضیح داده شد، یکی اخذ کتب که اینم تبیین شد، و الان رسید به موازین که می‌فرماید در این موازین کتب و صحائف اعمال بندگان قرار داده میشه، وزن میشه، همونطوری که انظار صحیحه و فاسده با علم منطق سنجیده میشود تا معلوم بشود کدام معرفت صحیح هست و کدام معرفت سقیم و فاسده است. در واقع اعمال انسان هم با ترازوی مخصوص خودشون سنجیده میشود و به وزن کشیده میشود. و بعد میفهمد آخرین چیزی که در میزان قرار داده میشود الحمدلله است. یکی از بهترین از کار الهی الحمدلله هست که در روایتی از پیغمبرم آمده است که الحمدلله ملأ المیزان، از میزان اعمال رو پر میکنه. یعنی اگر کسی ترازوی اعمالش از اعمال خیر و ثواب پر نشد، الحمدلله پر میکنه. لذا خیلی سفارش کردن و هر موقع برخواهی فرصت داره این ذکر الحمدلله رو بگه. بعد میفرماید کفه میزان هر شخصی به اندازه علم اوست، هرچه علمش بیشتر کفه ترازویش هم وسیع تر است. اینطور نیست که بگیم مثلا بین عالم و جاهل فرقی نیست. برای یه دستان جاهل خاسرن، جاهل مقصرن، یه دستان عالمن، بر عدل الهی اقتضا میکنه بین اینا فرق گذاشته میشد و کفه میزانشون هم تفاوت داشته باشد. بعد میفرماید که هر ذکر عملی درش داخل میشه، یعنی هر ذکر عملی در میزان سنجش اعمال داخل میشه مگر ذکر لا اله الا الله. این هر عملی رو وزنش میکنن جز لا اله الا الله. لا اله الا الله ذکر توحید چند تا ویژگی داره که اصلا در ترازو قرارش نمیدن، وزنش نمیکنن، وزن نشده پذیرفته است. یکی این که آدم میتونه لا اله الا الله رو یه جوری بگه که ریا هم نشه. شما لبها رو هم ببندی لا اله الا الله رو میتونید بگی، یعنی ظهوری اصلا نداشته باشه که مردم بدانه. دوم این که هر عملی مقابلش در عالم دنیا یه مقابلی داره، تضادی داره، اما مقابل توحید شرک است که شرک و توحید هیچ موقع با هم جمع نمیشن، برای یا توحید یا شرک. حتی تعاقبی هم با هم ندارن. مثلا سفیدی سیاهی با هم تعاقب دارن، میتونه درست سیاه سفیدی یه جا جمع نمیشن، اما سفیدی بره سیاهی بیاد، توجهی اونقدر پشت سر هم هستن. اما فرمود شرک و توحید حتی تعاقبی هم بر موضوع واحد ندارن. ولذا فرمود در روایتی از معروف به حدیث صاحب سجلات است که در پاورقی این حدیث ذکر شده، فرمود یه شخصی که هیچ عمل خیری در دنیا انجام نداده بود، لم یعمل خیرن، این یه روزی کلمه لا اله الا الله رو خالصانه تلفظ کرد، بر زبان جاری کرد. خداوند در مقابل این ذکری که قرار بیان کرد در کفه حسناتش در روز قیامت 99 سجل از اعمال خیر قرار داد، یعنی تومار بسته، 99 دفتر و تومار بسته از اعمال خیر براش قرار دادن که خیلی تعجب آور برای یه ذکر لا اله الا الله که خالصانه گفته بود. خلاصه ذکر لا اله الا الله مثل ذکر الحمدلله از از کار بسیار مهمه. به خاطر همینه که مشرک هیچ وزن و ارزشی برای اعمالش دیگه قائل نیستن، اعمال خیرش هم محو شده است و در واقع گرفتار حبط اعمال شده. یک کسی که خدا رو منکر است، آخرت رو منکر است، هر کار خیلی هم که انجام میده دیگه همین ارزشش تو همین دنیاست دیگه، دنیا تمام شد، چون عالمی برای دنیا قائل نیست، همین اعمالش حبط میشن. اما انسان موحد اینطور نیست. بله، با توحید نه، با ایمان نگفت، با توحید، با توحید جمع نمیشه حتی شرک خفی. چون از قدم توحید رو آدم میتونه هم ایمان اعتقاد داشته باشه که مثلا تو دل هم که جوری ذکر و توحید رو بگه، یعنی کلمت لا اله الا الله هم به لحاظ جوارحی هم به لحاظ جوارحی میتونه طوری باشه که با شرک اصلا جمع نشه. و کفت و می و عمل و عمل میزان فیجعل فیها الکتب و الصحائف، فهمد؟ و عمل موازین فیجعل فیها الکتب و الصحائف. اما موازین، میزان ها، در اون در میزان ها کتب و صحائف اعمال بندگان قرار داده شده است. کما یوزن ها هنا الانظار و سیه و الفاسده به علم میزان، همونطوری که ها هنا یعنی در دنیا به وضع گذاشته می شوند انظار و دیدگاه صحیح و فاسد با علم میزان و علم منطق. با علم منطق می سنجیم در دنیا که کدام دیدگاه صحیح هست کدام دیدگاه فاسد هست، لیظهر تا ظاهر بشود صحت و فساد انظار، و یستبان و صحیح ها من فاسد ها، و روشن شود صحیح و صحیح این انظار از فاسد انظار. و آخر ما وضع فی المیزان قول العبد الحمد لله، آخر چیزی که در میزان قرار داده می شود قول بنده خداست که می گوید الحمد لله. و لحاظا قال النبی صلی الله علیه وسلم الحمد لله ملأ المیزان، الحمد لله پر کردن میزان اعماله، یعنی آدم اعمالش میزانش حتی خالی باشد با الحمد لله پر میشه. اونقدر ذکر مهمی است برای شکر و تشکر از نعمت های الهی است. و کفت و میزان و کفت و میزان کل احدن به قدر علمه، کفه میزان هر شخصی به اندازه علمش است، هر اندازه که علمش بیشتر باشد کفه ترازویش هم وسعت بیشتری پیدا می کند. و کل ذکرن و عملن یدخل فیه الا لا اله الا الله، هر ذکری و عملی در میزان سنجش اعمال داخل میشن مگر ذکر توحید، ذکر کلمت لا اله الا که در ترازو دیگه قرارش نمیدن، وزنش نمیکنن، اینقدر این سنگینه و مقبول هست. لان کل عمل له مقابل فی عالم تزاد، یعنی هر عملی براش مقابلی هست در عالم دنیا، هر عملی توی دنیای مقابلی داره. اما ولیس للتوحید مقابل الا شرک، برای توحید مقابلی نیست مگر شرک. ولا اجتماع فی میزان احد، در میزان این شخصی هم شرک و توحید جمع نمیشن، یعنی برای شخص یا مشرک است یا موحد است، یا توحید رو قبول کرده یا نکرده، دیگه این تو نیست این دوتا کنار هم جمع بشن. از الیقین و دائم کما لا یجامع ضده لا یتعاقبان علی موضوع واحد، برای اینکه یقین دائمی همچنان که جمع نمیشد با ضدش میشه. کسی بگه، یک کسی میگفت این 99% یقین داره که حدود 99% با یقین که جمع میشه، یقین 100% یا یقین یا 99% توجه دارید. یه تعبیر هم تو عوام هست میگن که محال ممکن، محال ممکن است که جمع نمیشه. یقین دائم با ضدش که شک جهل جمع نمیشه، توجه دارید. تعاقبی بر موضوع واحد ندارن، شرک و توحید هم همینطوره. فلیست للکلمت ما یقعز کردن، مثلا سفیدی سیاهی هم یه جا جمع نمیشن ولی میتونن تعاقبه بر یک دیگر داشته باشن، ولی این تو نیست. فلیست للکلمت ما یقابلها ها و یعادل ها فلکفت الاخرا، میفرمد برای کلمه توحید نه مقابل و معادلی است، نه مقابلی است و نه معادلی در کفه دیگری. یعنی این تو نیست که بگیم یک کفه کلمه توحیده، یک کفه دیگر هم مثلا فرض کنید مقابلش هست، معادلش هست، با هیچی قابل سنجش نیست. اونقدر کلمه توحید عظیم است. ولا یرجع علیها شیئا، چیزی بر کلمه توحید ترجیح ندارد. کلمه افضل از کلمه توحید ما نداریم. عرض کردم هم به لحاظ این که امر قلبی است، هم به لحاظ این که وقتی جوارحی می شود هم آدم تو لباشو ببنده و ذکر لا اله الا الله بگه، هیچ ریایی درش نباشه. کما یدل علی حدیث صاحب سجلات که حدیثو عرض کردم در پایین آمد، فقط ورد ان رجلا لم یعمل خیرا فقط تلفظ یوما به کلمت لا اله الا الله مخلصا فیوضع فی مقابلته 99 سجله من اعمال خیر. این خلاصه میخواد بگه معادل یک کلمه توحید اینقدر ثوابه. تازه هم نمیشه این طور سنجید، چون 99 تو که گفتن حالا ظاهرا مثلا دلالت بر کثرت هم داره. و اما المشرکون فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اما مشرکین هیچ وزن و ارزشی براشون در روز قیامت قائل نیستن. سوره کهف آیه 150 است. هیچ وزن و ارزشی روز قیامت برای مشرکین خلاص اقامه نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. لان اعمال خیرهم محبوطتون، برای اینکه حتی اعمال خیرشون هم محو میشن، برای اینکه اعمال خیر رو شرک آلود انجام دادن، ارزشی نداره، پاداشی نداره، اجری براش نیست. مثل فرض کنید یه آدمی مثلا فرض بکنید ای دور خودش بچرخه، بعدم بگی که من دارم الان به مسیر قم به مشهد میرم، هزار سال هم دور خوش بشه قد جاش تکون نمیخوره، ارزشی نداره عملم. و اما صراط، موقف دیگری، موطن دیگری که بیان شد که چهارمین موطن است، موطن صراط. میفهم از صراط طریق جنت هست. حالا تو بعضی صراط بحثای جالبی هست، همه اینا رو این ملا صدر از روایات استفاده کرد، اما سعی کرده با توجه به مباحث فقهی تبیین عقلانی بده از روایات. نکته مهم اینجاست، این یه وقتا فیلسوف یه صغرا کبرا میچینه تا ادعای فلسفیش اثبات بکنه، توجه دارید. این میشه روش عقلی منطقی بر اثبات ادعای فلسفی. یه وقتا از آیات روایات کمک میگیره و برای اونا تبیین عقلانی میکنه. این فلسفه است. یعنی کاری که ملا صدرا کرد، کار مهمیش به نظرم این بود که گفت ما نباید از آیات و روایات هم محروم بشیم و صرف این که آیات و روایات نقلیاً در فلسفه مورد استفاده قرار نگیرن، آیات و روایات هم باید به کار گرفت، ولی آیات و روایات را تبیین عقلانی کرد، یه جوری تبیین کرد که عاقل وقتی میخونه بفهمه قصه چیه. رجا داریم این کار ملا صدرا اینه. حالا ممکنه در این تبیین های عقلانی استدلال عقلی نداشته باشه، یه تبیین عقلانی داره. حالا درباره صراط میفرماید صراط طریق جنت است. خب این برای این صراط چه چیزی در دنیا انطباق دارد؟ میفرماید شریعت انور، شرع انور و شریعت نورانی الهی که منطبق است بر صراط. در واقع در دنیا خدا شریعت رو به ما داده. شریعت یعنی صراط. فرضی کسی مزای میذاره بگه من گیج شدم، این دارم این کتابو میخونم، اون کتاب میخونم، تو سیر و سلوک گیر کردم، نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم گیر کردن میخواد یه توضیح مسائل مرجع تقلید دو بگیر بهش عمل کن. صراط همینه، سیر و سلوک یعنی توضیح مسائل، یعنی به واجبات عمل کردن، از محرمات پرهیز کردن، تلاش هم کردن که آدم مستحباتو بتونه انجام بده، یه قدری از مستحبات و قدری از مکروهاتو ترک بکنه، حتی همه انجام مستحبات بر ما لازم نیست، ولی کل زندگی تأثیر میشه دیگه، ما برای مستحبات انجام بدیم که بعضی مستحباتی که وارده، برای اینکه جایگزین بعضی مستحب دیگه بشه، بعد هر کاری که میکنید ولی اون مباح قصد قربت بکن که بشه مستحب، من میشه ثواب. این سیر و سلوک همینه. حالا ولی با این سیر و سلوک آدم چشم بزرگان پیدا نکنه، تیل ارزم بهش نرسه، خود نرسه، مگر هدف اینه، اگر هدف قرب الله است، خود اینه قرب الله. شریعت، عمل به شریعت صراط مستقیم است. وقتی تو آخرت این صراط یه صورت محسوسی است. لذا وقتی این آیه شریفه این هازا صراطی مستقیم فتبعو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، وقتی آیه شریفه نازل شد و پیغمبر این آیه رو تلاوت کرد، میگه اصحابو جمع کرد، یه خط مستقیمی کشید کنار دو طرف این خط مستقیم، خطوط دیگری که جو معوج رسم کرد، بعد فهم این خط مستقیم صراط توحید است. این راهی است که انبیا و تابعانش طی کردند. خطوط کج و معوجی که حاشیه است، اینا طریق اهل ضلالتن. توجه دارید، این طریق اهل ضلالته. بعد در ادامه میفرماید، در ادامه بحث صراط میفرماید، صراط در ناره. هیچ، همه خلاصه، هر کی میخواد از صراط عبور کنه باید از جهنم عبور کنه. اینم برها تو آیه 71 سوره مریم ذکر شده، این منکم الا وارد و کان علا ربی، که حتما مغزی ها در خدا حتم شده که از هر کی میخواد از صراط عبور بکند حتما باید از جهنم عبور کنه. عبور از صراط عبور از جهنم است. از جهنم باید همه رد بشن، حتی انبیا، تا بتونن به بهش برسن. اما وقتی از جهنم رد میشن به خاطر اینکه انسانای بهشتی هستن، دیگه آتش جهنم اونا رو نمیسوزونه. توجه کونو بردن و سلاما میشه. ولی همه انجا باید رد بشن، که توجیه عقلانیش هم همین نکته ایست که بارا عرض کردم، که به هر حال خود ایشون هم ذکر میکنه، میفرماید اصلا آدم تو مسیر صراط با کلالیب یعنی قلابها و خطاطیف یعنی چنگالها و حسکها یعنی شکها روبروست، که همون اعمال اوست. برای نماز یه قلاب براش، روزه یه قلاب براش، نمیدونم تعلقات دنیوی اینا هستن، خب نماز بخونه یا نخونه وسوسه میشه، نمیدونم امور دنیایی رو وسوسه میکنه، همسر، فرزند، تعلقات مختلف، این قلاب ها رو میگیرن. و اگر تونست از اینها به سلامتی رد بشود، خب میتونه راحت از صراط هم عبور بکنه. بعد میاد از این روایات استفاده میکنه که خلاصه آقا اگر کسی میخواد به بهشت برود و خیزش به بهشت داشته باشه و گرفتار جهنم نشه، این باید مشمول شفاعت بشه. مشمول شفاعت هم کسی میشه که معزون از طرف خدای رحمان باشد. و چه کسی اذن شفاعت رو پیدا میکنه که شفاعت نصیبش بشود؟ میفهمد کسی که خلاصه از حقش در دنیا بگذرد، بر مردم سختگیری نکند، خلاصه به مردم مهلت بده، تنگ دست ها رو کمک بکنه. اگر مردم رو بخشیدی، خدا تو رو میبخشه. اگر مو از ماس خواستی بکشی بیرون، خدا هم مو از ماس میکشه. خلاصه بس دیگه، هر جور عمل کردی خدا هم همونطور باید عمل میکنه. به هر حال بهش قیامت همون اعمال شماست که به خودت برمیگرده. اضافه فرمود به مکارم اخلاق التزام داشته باشی، که همونطوری که با بندگان معامله میکنید خدا با شما معامله میکنه. این هم بحث صراط. و اما صراط فهو طریق الجنه یشتمل علیه الشرع الانور. صراط طریق جنت است که مشتمل است بر این صراط شرع و شریعت نورانی الهی. و هو این صراط هاهنا در دنیا معنا، صراط در دنیا معنایی است، اما به فی الاخره له سبولت محسوسه. ولی محسوس که میگه منظور به حس برزخی تا نه حس مادی. یقول الله لنا، خدا به ما میگه که ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. این صراط من صراط مستقیم است، تبعیت از او بکنید. سبل و راههای متفرق رو تبعیت نکنید که شما را از راه خدا باز میدارد و جدا میکند. ولما تلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی پیامبرکم این آیه رو، هازل آیه رو تلاوت کرد، خط خط هم یه خط مستقیمی کشید و عن جنبیه خطوط، از دو طرف این خط مستقیم خطوط غیر مستقیم هم در واقع رسم کرد. فل مستقیم، خط مستقیم و فرمود هو صراط المستقیم. البته این فل مستقیم و صراط التوحید، این ظاهرا دیگه عبارت مصنف باید باشه، یعنی پیغمبر آیه رو که تلاوت کرد همین کارو کرد، همین دیگه تمام شد. فل مستقیم یعنی ملا صدر توضیح میده یه خط مستقیمی که پیغمبر کشید و صراط و توحید الذی سلکه و جمیع الانبیا و اتباعه. میفرماید صراط توحید راهی است که تمام انبیا و اتباعشون طی کردن. اونو تهی کردن. ول معوج خطای حاشیه‌ای و اطراف کج و معوج یه طرق و اهل ولال راه های گمراهان است. ول مشرق و لا قدم له علی صراط توی مشرکیش قدم بر صراط توی بر نمیداره، هرچند وله قدمان علی صراط الوجود، گرچه قدمی بر صراط وجود بر میداره، صراط وجود داره. صراط وجود به این خاطره که قلب وجود خدا هست، چون قائل از خدا وجود دارد ازا بر صراط وجود است. ولی چون مشرک است و توحید قبول نداره قدم بر صراط توحید بر نمیداره. اما والمعتل لا قدم له علی صراط الوجود، کسی که خدا رو معتل میداند، معتل کسی است که خدا رو معتل میداند. معتل میدان یعنی چی؟ یعنی میگه مثلا فرض کنید حالا خدا عالمو خلق کرده، این تدبیری نداره، ربوبیتی نداره، کار دیگه ازش بر نمیاد، ید الله مغلوله، که اینا مثل اینه کسا وجود خدا رو هم منکرن، به اسمی برای خدا قائل هستن اما خدای هیچ کاره، هیچ کاری ازش بر نمیاد. اینا دیگه بله، اینا دیگه بس صراط وجود هم قدم بر نمیدارن. لا علی المعتله لا قدم له علی صراط الوجود. و الموحد، اما موحد نه بس صراط هست، هرچند ممکنه گهرهای گرفتار کج و معوج بشود، قدم هم بر صراط وجود دارد هم بر صراط توحید، ولی یه وقتا گرفتار خطوط حاشیه‌ای هم میشود، لذا میشه فاسق، زا خلود در نار ندارد، رو صراط نگهش میدارن، ازش پرسجو میکنن، عذابش میکنن. خلاصه یه قدری چون صراط از جهنم عبور میکنه، تو این وسط ها یک پسگردنی اردنگی، یک کمی آزار اذیتش باید بدن، عذابش بدن تا بعدش وارد بهش بشود. و الموحد و امکان فاسقا لا یخل نفسنا، موحد گرچه فاسق باشد اما خلود در نار ندارد، بل یمسک و یسأل و یعذب علی الصراط، بلکه روی صراط نگهش میدارن، ازش میپرسن، عذابش میکنن بر صراط. این علی الصراط متعلق هم به یمسک هم یسأل هم یعذب بگیری، روی صراط نگهش میدارن، بر صراط از او پرسجو میکنن و عذابش میکنن بر صراط. و هو الصراط علی متن جهنم، صراط بر متن جهنم از غائب هو علی متن جهنم و هو غائب فیها، یعنی صراط بر متن جهنم است و صراط غائب در جهنم است. غائب در جهنم یعنی پنهان در جهنم، یعنی فرو رفته در جهنم که پنهانه، غائبه، ولی توی جهنمه. منظور از غائب فی نه تو جهنمه، فرو رفته در جهنمه، پنهانه در جهنم. بل کلالیب التی فیه بها یمسکهم الله علی، کلالیب جمع کلابه، همون قلابه، چنگک آهنی، قلابایی که منظور اعمال آدم ها که انجام دادن حالا اینا نگهش میدارن، قلابهایی که در صراط هست، بها به وسیله این قلابها خداوند بر صراط انسان ها رو نگه میدارن. خلاصه یه قلاب قلاب نماز نگهش میداره، چه کردی نمازو؟ نماز خوندی یا نخوندی؟ روزه چه کردی؟ حجو چه کردی؟ به الاخر. ولما کان الصراط فی النار و ما سم طریق الى الجنه الا علی، وقتی که صراط در نار باشد، و ما سم طریق الى الجنه، هیچ راهی به جنت نیست مگر بر نار، یعنی هم که میخوان از صراط عبور کنن هم باید از جهنم عبور کنن، هم واقعا یه جهنم آخرتی هست که صراط از اونت میشه، هم جهنم دنیا هست، آدم هر کار خیلی میخواد انجام ده برای وسوسه میشه، این کار خوب انجام بدن و انجام ندن، دنبال قدرت، مقام، اعتبار، اینا وسوسه هاست دیگه، اینا جهنم آدم هاست. واسه آدم کار خیلی هم که میخواد انجام بده از جهنم دنیا عبور میکنه، صراط آخرت هم عبور از جهنم آخرت هست. زا در آیه 71 که سوره مریم فرمود و ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشید، کان علی ربک حتما مقضیا، این مطلب بر خداوند حتم شده و مقضی شده است که همه از صراط عبور کنند و همه از جهنم، چون صراط از جهنم عبور میکنه. و حاضر کلالی قلابا و خطاطیب. خطاطیب جمع خطافه، یعنی به معنای چنگاله. تناب هم به کار رفته، سیم خاردار هم خطاطیب به کار میره الان تو عربی جدید. و حسک شکها که مورد فل حدیث، اینا همه هیه صور و از صور غلط هیه صور و اعمال بنی آدم. تمام این قلاب و خطاطی و حسک ها اینا تجسم اعمال آدم هست. یعنی چه اعمال؟ حالا البته این ایشون معنا کرده هیه قیود و تعلقات، تعلقات بل امور دنیا، قیود و تعلقاتی که انسان قرار قید و بندهای دنیوی، قید و بندهایی که اگر این دنیا صفت بگیرید بل امور دنیا درسته، این تعلقاتی که بل امور مربوط به امور پستن، اگر اینطور بگیم قیود یعنی کلالیف خطاطیف حسد، دیگه اینا از کنم نماز و روزه رو نمیگیره، فقط همین تعلقات امور پست رو میگن. اما اگر نه اینو مضاف مضافه بگیریم افلام امور رو حذف کنیم، یعنی اموری که در دنیا هستن، قیود به تعلقات امور دنیا که از کنم تمسکم علی الصراط، یعنی قیودی که انسان رو معطل میکنن به صراط. حالا از کدم معطلی دو جوره، یه وقت کارهای بدیست که آدم معطل میکنن، یه کارهای خوبی که ازش سوال میکنن، نماز رو خوندی یا نخوندی، روزه رو گرفتی یا نگرفتی. ایشون ظاهرن بیشتر ظهور عبارت اینه که امور منفی رو کلالیب و قطاطیف گرفته نه امور مثبت. کلالیب برای ایشون تفسیرشون اینه دیگه، قلاب ها که خدا با این قلاب و آدم ها رو نگه میدن به سراد، این همه قیود و تعلقاتشون هست، قیود و تعلقات امور پس. اللطیفیه یعنی کلالیبی که در سراد هستن که به ها به وسیله این کلالیب خداوند بر سراد علیه این بر سراد نگه میدارد انسان ها رو. میفرماید که فلا ینتحرون الالجنه، قیام نمی کنن، بر نمی خیزن به جنت و بهش، ولا یقعون فی النار، وارد آتش هم نمی شن حتی یدرکم شفاعت، تا اینکه شفاعت رو درج بکنن. و البته برای کسی لمن اذن الله رحمان، برای کسی که خدای رحمان اذن تعلق شفاعت رو بهشون داده. فمن تجاوز ها هنا تجاوز الله ان. می فرماید که سلام خدمت شما، می فهمد که کسی که تجاوز کند هاهنا، یعنی کسی که هاهنا یعنی در دنیا، کسی که بگذرد عبور کند از حق خودش در دنیا، تجاوز الله، خدا ازش عبور میکنه، خلاصه سخت نمیگی. اما برعکسش که سختگیری کند چرا؟ خدا سختگیری میکنه. و من انورم مؤثره انذره الله، کسی که نظر کند مؤثره، یعنی مثلا مؤثری را، مؤثری یعنی تنگ دستی را، عسر و حرج داره، آره مهلت دادن، بله. انور من انور مؤثرن یعنی کسی که مهلت بدهد تنگ دستی را، منظورش اینه. انذره الله، خدا مهلتش میده. مثلا فرض کنید کسی قدری بهش دادید، حالا نمیتونه ادا کنه، مهلتش بده، تو که مشکل نداری، توجه داری. البته توجه ببرمید، سفارش های زیادی شده که گدا پروری تربیت نکنید، کاری کنید که مردم زحمت کشن کار بکنن، در روابط کارم زیاده، تنبلخانه را نندازن، ولی رعایت کنید مردم رو، ولی رعایتی که همراه با تربیت باشه. بعضی هستن عادت کردن به مفخوری، عادت کردن به مال مردم بهشون کمک کنن، حاضر نیستن کار کنن، تلاش کنن، این هم نباید، روایت باید همه با هم جمع کرد، ولی برای رعایت حال مردم رو باید کرد. و من افا افلا هم، کسی که مردم رو عفو بکنه، خدا او رو عفو میکنه. و من استقصا حقه او ها هنا ان عبادی استقصا الله حقه او، کسی که استقصا کنه حقش رو در دنیا از مردم، یعنی مو از ماس بکشه بیرون و با دقت بخواد حقش از مردم بگیره، خداوند هم حقش رو میگیره. منو ها هنا که در آخرت. و من شدد علی هازلوم، کسی که سختگیری کنه برای مردم، شدد الله علی، خدا هم سختگیری میکنه برای اون. کما ورد فی الحدیث انما هی اعمالکم ترد علیکم، در حدیث هم از که قیامت ما اعمال شماست که بر شما وارد میشن و برمیگردن. فلتزم مکارم الاخلاق، التزام داشته باشی مکارم اخلاق رو. هو یعنی همین خدای حق تعالی، غدن فردا یا عاملکم به ما عاملتون به عباده، به هر جور که با مردم عمل کردید، به همون شکلی که با عباد عمل کردید، به همون شکل خداوند با شما عمل میکنه. اینم سراد. و اما الاعراف، اعراف چیه؟ فهو سور بین الجنت و النار، یه دیواریست بین بهشت و جهنم، یه دیواریست، حائلیست. و آدم هایی که کفه عملشون برابره، توجه دارید، نه اونقدر کار خیر انجام دادن که برن بهشت، نه اونقدر کار بد انجام دادن که برن جهنم، بین بهشت و جهنم. خلاصه یه چشمی به جهنم دوختن، یه چشمی به بهشت، هیچ رجحانی هم براشو نیست. اینجا در میبرمد که اما اینا یه طمعی دارن، امیدی دارن به کرم الهی و لطف خدا. چون طمع دارن، خداوند اینا رو دعوت میکنه به سجده، که سجده کنی، توجه داری. بعد به خاطر این سجدهی که میکنن و کلمه لا اله الا الله که میگن، اینا بهشتی میشن، خدا بهش لطف میکنه. البته اعراف رو شاید بشه به مرجون لامر لا مستضعفین هم زد، ولی میتونه حتی مثلا افراد مستضعفی باشن که مورد آزمون قرار گرفتن در عالم برزخ، ولی باز هنوز نه بهشتی نه جهنمی به جز اعراف، یعنی میشه مستضعفین رو قبل از اعراف معنا کرد. به هر حال اعراف کسانی هم که نه بهشتی نه جهنمی، ولی به لطف خدا بهشتی میشن. و اما الاعراف فهو سور بین الجنت و النار باطنه فی الرحمه، باطن این اعراف، باطن این سور، باطن این سور درش رحمت است، یعنی باطنش رو به بهشته. و هو مایلی منه الجنه، یعنی باطنش رو به جانب جنت است، یعنی مایلی منه الجنه، یعنی منه من تبعیضی بگیر، یعنی بخشی از این سور رو به جانب جنت است. و ظاهر او من قبل العذاب، پشت دیوار از ناحیه این سور عذاب است. و هو مایلی منه النار، یعنی بخشی از این سور، منه یعنی بخشی از این سور رو به جانب نار است. یکون علیه من تصابت کفتا میزانه، یکون علیه یعنی بر همین اهل اعراف، کسانی هستند که اعمالشون در خوب و بدی، خیر و شر، کفه میزانشون برابر است، دو کفه میزانشون برابره. فهم ينظرون بعین الى النار و بعین اخرى الى الجنه، اهل اعراف نظر میکنن با یه چشم به آتش، با یه چشم دیگه به جنت نظر میکنن. و ما لهم رجعان و ما به ما یدخلهم اهدت دارین، هیچ رجحانی برای اهل اعراف نیست با اونچه که داخل بکنن اونا رو، یکی از دو دار، یعنی دار بهشت و جهنم، یعنی رجحانی نیست که اهل اعراف وارد بهشت و جهنم بشن. فعضا دعو الی سجود، وقتی دعوت میشن به سجود، به سجده کردن، سجود و اولدی یبقا یوم القیام من تکلیف، یعنی اون چیزی که سجده، سجود اون چیزیست که باقی دست باقی میماند روز قیامت از تکلیف، یعنی تنها چیزی از تکلیف که باقی میمونه سجده است، این میمونه. دعوت چون کنم به سجده، فس جدون سجده میکنن، سجده که کردن، فیورد جه و میزان حسنات، میزان حسناتش ترجیح پیدا و فیت خلونه جنه، وارد جنه میشن. ولو جا از ذرتون لعهد الکفتین، این خوب بود مقدم میشد در ازا دعو. میگه ولو جا از ذرتون، وقتی والد شد ذره ای از خیر یا شر برا احد کفتین، لرود جهت به ها، همون ذره مرجح اونها میشه. فیت معون فی کرم الله، نه یت عموم. چی داره شما؟ یت عموم؟ نه، فیت معون یعنی طمع دارن در کرم الهی و عدله. شما هم عدله داره؟ تو نسخه بنیاد صدرا هم ارز کنم خدمتتون تعبیر فیتمعون رو اینجا درست کرده، یتمعون آورده، ولی فی کرم الله و عدله، عدله داره. خب اگر خدا بخواد یعنی طمع در عدل خدا داشته باشن، خب این که یه مقداری خطرناکه. خدا بخواد با عدلش رفتار کنه که اینو باید برن جهنم.
چه عدالت هم یه ذره رو میخوان؟
آره، حالا اینو دو طور میشه معنا کرد. بگیم فیت معون فی کرم الله و عدله، یعنی اولا اینا طمع دارن به کرم الهی که با کرم برقرار، و عدل الهی به خاطر یه سجده ای که رفتن. توجه دارید؟ یا شاید هم این نسخه بدلی که بعضی گفتن نسخه بدل عدلی علمهی بوده، فی کلم الله و علمه، این هم شاید باشه. و انهو لابد دل کلمت لا اله الا الله عنایتون به صاحبه، به حت و حتما کلمه توحید عنایتی برای گویندش هست، صاحبه این گویندش هست. لقول الله فیهن، چون قول خدا از در باره اعراف، و علی اعراف رجال یعرفون کلن به سیما، این آخر آیه که نشون میده. حتی لقول الله فیهن این میتونه تعلیل فیتمعون باشه یا تعلیل تمام بحث که تا حالا گفتیم. چرا اینا باید طمع بکنن؟ چرا مثلا اعراف این چنینن که توضیح دادیم؟ بنابراین که خداوند دربارشون داره و علی اعراف رجال یعرفون کلا بسیما، الی آخر آیه که نشون میده. خلاصه اعراف رو خدا یه جوری بهشون عنایتی میکنه، و عنایتش هم به این شکلی است که دعوتشون میکنه به سجده، سجده میکنن و کفه خیرشون غلبه پیدا میکنه بر کفه شرشون و میرن بهش. و اما ذبح الموت، موتن بعدی، سربریدن موت است، که خب قبلا هم گفت که موت در روز قیامت به شکل کفش املح، کوچه سیاه‌سفید ظاهر می شود. یحیی علیه السلام هم میاد با شفره و کاردی که باش سرشو بریدن دستشه، این موت رو به پهلو می نشونه و ذبحش می کنه. بعد منادی ندا می زنه، یا اهل الجنه خلودون بلا موت، و یا اهل النار خلودون بلا موت، یه حیات ابدی می فرماید که. و اما ذبح الموت، سربریدن موت، فان الله یظهر یوم القیامه فی صورت کفش املح، خداوند روز قیامت موت رو ظاهر می کند، اظهار می کند به صورت قوچ سیاه‌سفید. و یأتی یحیی علیه السلام، حضرت یحیی هم میاد و به یدی در حالی که در دستش از شفره هست، کارد بزرگ و پهنی هست. بله؟ نه، حالا این شکلی ذبح موت اینطور تجلی پیدا میکنه، یعنی تمام عواملی که جان رو میگیرد همه دیگه از بین میره. آره، یعنی حالا موت رو اگر انتقال از مرحله دیگه، یه انتقالی نیست، همیشه همه در اینجا حیات دائمی دارن. میفهمی؟ فیوزجعهو یعنی موت رو به پهلو میخواباند، و یذبحهو ذبحش میکنه، و ینادی منادن. چی داره شما؟ منادین؟
نه،
این داره منادین. و ینادی منادن، منادی ندا میدهد، یا اهل الجنه خلودن بلا موت، و یا اهل النار خلودن بلا موت، یعنی بهشتی و جهنمی همه خالدن در این. حتی بعد از مرحله ایست که دیگه مثلا جهنمی تو جهنم عذاب و دیده پاک شده، حالا رفته بهشت بعد از این مرحله است. و لیس فی النار فی ذلک الوقت الا الذین هم اهلها، میفرمان نیست در نار در این وقت کشتن موت مگر کسانی که اهل نارن، چون غیر مخلدین یه عذاب رو چشیده رفتن بهشت. الان دیگه مرحله ایست، یعنی مرحله کشتن موت بعد از این مراحل است. و ذالک یوم الحسرت، این روز رو میگن یوم حسرت. حسرت یه معناش یعنی تأسف خوردن، که از اول آدم وقتی در دنیا میره تأسف میکنه، ای کاش من یه مثلا برگردم یه ثوابی دیگه هم. نه یه کسی خواب من رو علامه طباطبایی دید، ازش پرسید که دوست داری برگردی تو دنیا؟ گفت آره دوست دارم، فقط برگردم یه الحمد با همه سختی هایش برگردم و یه الحمدلله بگم دور برم با حالم برزخ. اونقدر ذکر ثواب و ارزش داره. آدم اونجا حسرت میخوره چه ذکرها که میتونست انجام بده نداد، چه کار خیرها که میتونست انجام بده نکرد، و خیلی خیلی چیزا. گوی خودم کار خیر همش هم این نیست که کمک مالی بکنه. یه کسی درد دلی داره، خب پیش دردش رو گوش کن، زیر بالش رو بگیر، دستش رو بگیر، توجه داری؟ من بعضی از این دوستانی که الان یه فعلیتی رسیدن بهشون عرض میکنم، میگم حالا شما الان جایگاه موقع پیدا که سخت نگیری، دست دیگران هم بگیری، حالا بسا ترحی میدن اونقدر ایراد میگیرن تا ردش کنن، توجه، فقط کار خودشون رو قبول دارن. خب بابا تو هم مثل اینا بودی، زیر بال اینا رو بگیرید، خدا زیر بالتون رو میگیره، توجه داری؟ ولی سخت گیری بیمارت خودتون هم زمین میخورید، چون شما هم اول راهی، مگه علم ماکان و مایکان گیرتون اومده؟ شما اول راهی. کمک های معنوی، کمک های مادی، حتی یه وقت اون درد دلی کسی گوش میده. بارها شده مثلا افرادی منکر خدا شده، اومده در دلش از یک مطرح سبک شده، بعد ایمان آورده. یعنی منکر معلل هم دیگه، نه مدلل. یعنی این آدم اگر برها اینا فرصت هاست، یا منحسرت معنای واقعا روزیست که آدم تأسف میخوره چه فرصت از دست. اما اینجا حسرت رو به معنای ظهور گرفته، چون حسرت معنی ظهور هم میاد. میگه و انما سمیت بها، روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن. چرا؟ لانه حسره للجمیع. یعنی چی؟ یعنی ای ظهر صفت الخلود دائم لطائفتین، حسره للجمیع یعنی ظهر للجمیع، یعنی برای همه ظاهر شده. یعنی چی برای همه ظاهر شده؟ یعنی ظهر صفت الخلود دائم لطائفتین، یعنی ظاهر شده صفت خلود دائم برای هم بهشتی هم جهنمی. لطائفتین متعلق به زهره است، متعلق به خلود هم میتونه باشه، یعنی خلود دائم برای بهشتی و جهنمی ظاهر شد. دیگه ظاهر شد که بهشتی خالد در بهشتی، جهنمی خالد در جهنمی. فاما اهل الجنه اذا راء الموت سر و سرورا عظیما، بهشتی وقتی موتو دید خیلی خوشحال میشه، خوشحالی عظیم. فیقولون، خطاب میکنه بهشتی به موت، بارک الله لنا فیک، خدا در تو برای ما برکتی ایجاد کرد. لقد خلصتنا من تلک الدنیا، تو ما رو خلاص کردی از این دنیای مصیبت زده. و کنت خیر واردن علینا، چه خوب و خیر واردی هستی و وارد نیکی هستی بر ما. و خیر تحفتن اهدا الله علینا، چه تحفه و هدیه نیکی هستی که خداوند هدیه خیر تو رو به ما ارزانی کرد و به ما هدیه داد. قال النبی صلی الله علیه و سلم الموت تحفه المؤمن، که در روایت بریم به خاطر این. و اما اهل النار، اهل آتش، اذا بصروه، وقتی موت رو دیدن، یفزعون من، میترسن، جزع و فزع میکنن از موت. یقولون لقد کنت شر واردن علینا، چه وارد بدی هستی، بدترین چیزی هستی که بر ما وارد شدی. حلت بیننا و بین ما کننا فی من الخیر و دعا، دعا یعنی سکینه، تو حائل شدی بین ما و اون چه از خیر و سکینه در دنیا بر ما. بر تو دنیا راحت بود، علزای آرامش بود، برام کسی کاری به کارش نداشت. به موت میگه تو بین ما و این عمر دنیا حائل شدی. ثم یقولون له، به موت میگن عسى ان تمیتنا، امید است که ما رو بمیرانی. ما رو بمیرانی، خب این که اونو میرانده، از دنیا جدا کرده، ولی میگه ای کاش ما رو میمرد، یعنی ما رو از بین میبردی کلا. فنستری هم ما نحن فی، راحت اون میکرد از اون چیزی که الان درش قرار، چون وقتی از دنیا رفت و عالم برزخ گرفتار میشه، میگه اصلا ما رو از بین میبردی، نابودمون میکردی که دیگه راحت چیم از اون چه که الان تو عالم بزا گرفتارش هستیم. ثم تغلق و ابواب النار که دیگه اشاره است درهای به جهنمه که اینا چون یعنی میخوان خلاص بشن از این جهنم بهش میگن نه، درهای جهنم، هفت در جهنم رو محکم بستن. ثم تغلق و ابواب النار، درهای هفتگانه جهنم بسته میشه، غلقن لا یفتح بعده، یک بستنی بسته شدنی که باز شدنی نیست. و ینطبق علی اهلا، اصلا نار بر اهل جهنم منطبق و محیط شده، طور این درهای جهنم بسته شده که جهنم احاطه پیدا کرده بر اهل نار. و یدخل بعضا علی بعض، داخل می شود بعض ابواب نار به بعض دیگر، یعنی داخل میشه دیدی این درها رو تو در تو نفوذ میکنن که دیگه هیچ راه باز شدنی نداشته باشه. اینطوری است لیعظم الضغاطه، یعنی تا فشار بر اهل نار بیشتر بشه بر اهل نار. وقاطه یعنی تنگی، فشردگی. وقتی درها به هم فشرده شدن یعنی چی؟ یعنی محیط جهنم هم کمتر میشه دیگه، یعنی اینطور بیدی مثلا فرض کنید یه گره میزنی، گره محکم میبندی، خود یه مقدار محیط تنگتر میشه. در آن وقتی تو در تو بسته شد فشارم بر اهل جهنم بیشتر میشد. الا اهلا فیها در جهنم لیعظم الضغاط الا اهلا فیها و یرجع اسفلا اعلا و اعلا اسفلا، یعنی زیر رو میشه، بالاش به پایینش میاد، پایینش به پایین، به بالا، بالا به پایین، یعنی طوری تو در تو میرن که دیگه فشردگی میاره. و یار ناس دیده میشه و ناس و شیاطین فیا در نار که قطع لحم فی القدر، آدم ها و جن، انسان های گناهکار و جن شیاطین جن در این نار مثل قطعه های گوش در دیگ میمونن که غل میخورن. ازا کان تحت نار عظیمه، که تحت این قدر یه از کنم خدمت تو نار عظیمی است که به تعبیر قرآن حالا اینشو داره یغلی که غلی الحمین، آیه 45 سوره دخان داره که مهل یغلی فی البطون که غلی الحمین، این مثل فلز ذوب، مثل فلز اینا ذوب میشن در شکمهاشون میجوشن همچون جوشاندن آب جوشان. اینطوری هست فیدور به منفی ها علمن و سفلن کلما خبت زدناهم سعیرا فیدور به منفی ها علمن و سفلن، یه کسانی که در خودشون در این جهنمن دور میخورن، دور خودشون میچرخن، بالا میرن پایین میان. یعنی نه تو دیدید وقتی آب جوش میجوشه همینطوره میره بالا میاد پایین، توجه دارید؟ مثلا فرض کن نخود لوبیایی که تو آب جوش این همینطور حرکت میکنن، غل میخورن، میگه این جهنمی ها تو جهنم اینطوری اهل خلاصه دور خوردن هن. کلما خبت زدنام سعیرا، تا میخواد این آتشش کم بشود شعله آتش شدیدتر میشه. چطور؟ به تبدیل جلود. این زغال وقتی خاموش میشه زغال تازه میذارن، یه زغال پود میشه زغال تازه میذارن که دوباره به جوش بیاد. این زغال جهنم هم پوست این آدم هست، هی پوستشو میسوزه، پوست جدیدی میدن و به این شکل ادامه پیدا میکنن. اعوذ بالله من شرور انفسنا و صلی الله علی محمد.